یعنی من حالا وقتی که پیام رسان من هک شده، به غیر از حالا موضوعاتی که بحث حریم خصوصی و اینا به وجود میاره که حالا جای خودش قابل بحثه، من درستش ممکنه دوچار گرفتاری مالی خودم نشم، ولی شبکه‌ای که باشون ارتباط دارم ممکنه به اعتماد پیامی که از من برای اونها ارسال شده گرفتار بشن. و این من خودم و یعنی مسئولیت اجتماعی ما نسبت یک، اول به خودمون مسئولیت داریم و یه مسئولیت اجتماعی هم نسبت به بقیه داریم، چون اگر من آلوده بشم ممکنه یه عده دیگر رو هم آلوده بکنم و زمینه گرفتار شدن و مند خداها به جرم فراهم کنم. پس این خیلی ساده من سعی کردم که
بله خیلی به زبانی که بله
که میشنون یک دو سه چهاری بگم که پیامک کجاست، چه اتفاقی براش میفته و تو پیام رسان ها چه اتفاقی میفته، حالا چیکار کنی، پیشگیری کنی اگر فرصت داریم در مورد
بله حتما. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه ما در خصوص جرایم سایبری است. راه های ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز از طریق پیامک 3035 و شماره روابط عمومی 162 است. خرسند خواهیم شد که دیدگاه خودتون را در خصوص موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. اگر انتقاد یا پیشنهادی هم دارید بفرمایید، همکاران ما در خدمت شما عزیزان هستند و پذیرای دیدگاه های شما هستند. مهمان عزیزی که در استودیو حضور دارند جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا. جناب سرهنگ، پس ما الان جرایم سایبری را توضیح دادیم، مواردها را اعلام کردیم، الان می‌خوایم با هم دیگه گفتگو داشته باشیم در رابطه با پیشگیری.
جرایم سایبر رو دیگه
بله،
جرایم کلاهبرداریه. توضیح دادیم چون
جرایم شایع اومدیم، کلاهبرداری رو توضیح دادیم، که البته اینهایی که دارید می‌فرمایید در داخل یه جرایمی هم هست که در سطح بین‌المللی هم اتفاق می‌افته که انشالله در برنامه‌های آتی هم حتما در خدمت شنوندگان و همکاران شما خواهیم بود. در عرصه بین‌المللی داریم عرصه داخلی رو بحث می‌کنیم. بفرمایید در مورد پیشگیری.
خدمتتون عرض کنم، خب حالا این فرآینده رو من به عنوان کارور می‌خوام ازش پیشگیری کنم و این گرفتار نشه. اولین نکته و توصیه‌ای که من خدمت همه عزیزان شنونده دارم اینه که خودت سطح توجه و حساسیتشون رو افزایش بدن. یعنی اون خوشبینان، اون درصد خوشبینیشون رو در فضای مجازی کاهش بدن و به موضوعاتی که باهاش مواجه میکنن با یک نگاه نقادانه و انتقادی به این موضوعات مواجه بشن. هر چیز رو سریع باور نکنن. یه به قول معروف یه بررسی اجمالی میتونه جلو خیلی از این جرائم رو واقعا بگیره. خب من الان یه پیامک اومد روی موبایلم که به من میگه که شما یک ابلاغیه اوراق قضایی برات ثبت شده تو سامانه سنا، از طریق لینک زیر برو و ابلاغیت رو ببین. اگر تا 48 ساعت دیگه مثلا نری، تا 24 ساعت نری، حکم بازداشتت صادر میشه.
درسته؟
من مثلا کاربری که تا حالا پام به دادگاه باز نشده و میترسم. بعضی از افراد که گرفتار شدن میگن که آقا من منتظر این پیامک بودم، چون مثلا یه پرونده قضایی داشتم منتظر بودم سامانه سنا،
خدای کی رأی صادر میشه.
آره دقیقاً بنده خدا میگم مثلا من منتظر بودم که این پیامک بیاد تا ببینم رأیم چی شده مثلا. خب در این حالت شما باید به فرستنده پیامک توجه کنید.
درسته.
این اولین نکته، شماره ارسال کننده پیامک کیه؟ در موارد مجرمانه ارسال کننده پیامک معمولا شماره شخصیه، 0936 مثلا فلان، 0912 فلان مثلا، یعنی قربانی دیگه که قبلا آلوده شده. درسته. موبایلش از طریق موبایل اون پیامک برای من اومده. خب پس همینی که من میبینم ارسال کننده این پیامک شماره شخصی است، این اصلا اولین نکته و اولین نشانه که پیامک کلاهبرداریه، اصلا یه دنبالش نکنید.
بله.
باز بخواید مطمئن بشید متن پیامک رو بخونید. متن پیامک های مجرمانه معمولا سازوکار رسمی نداره و تهدیدآمیزه و یه جوری یه تشویقی توشه که اینقدر فرصت داری.
درسته.
نرید این میشه، ال میشه، بل میشه، یعنی یه حالت تهدید و تشویق توشه. و سومی این که اصلا لینکشه.
بله.
ما تمام دستگاه های حاکمیتی ما لینک داتایی آره.
درسته.
یه دامنه های ایکس وای زد، نمیدونم سی بی اس و اصلا دامنه های عجیب غریب و خیلی ساده میشه اصلا روی شکل دامنه متوجه شد که اصلا این مالی دستگاه حاکمیتی همچنین دامنه ای نداره، اصلا اون اصلا نمیخوره همچنین شکل. مال اونا که خود سواد فنی تری هم دارن متوجه میشن که اصلا لینک هم باز مشکل داره. و بعد اینه که با یه جستجوی خیلی ساده تو اینترنت یه جستجوی خیلی ساده تو اینترنت. آقا منتظر ابلاغ اوراق قضایی هستی؟ این لینکو بهش توجه نکن، خودت برو تو اینترنت جستجو کن، عدل ایران برو ابلاغ اوراق قضایی رو ببین. یا مثلا میخوای اینترنت رایگان دریافت کنی، برو یه جستجوی ساده دریافت اینترنت رایگان دولت مثلا.
درسته،
سه تا کلام است. خب این روشی که گفته شده، سایتی که معرفی شده، اونم خبرگزاری‌ها رسمی کشور کجا رو معرفی کردن؟ و غفلت نکنیم به اینکه حالا هر پیامکی اومد بر بلافاصله بهش توجه بکنیم. حالا بعضی هم ممکنه آیه کیانی،
بله،
این توصیه ها هم هیچ کدوم گوش ندادن و گرفتار شدن، یعنی بله. اون بالاخره اون نقطه آخر که نصف پیامک مجرمانه بوده انجام دادن.
درسته،
تا متوجه شدید که این نصف پیامک مجرمانه رو انجام دادید، بلافاصله اینترنت و موبایلتون رو قطع کنید.
اینترنت خاموش کنید.
اینترنت خاموش کنن، بله، چون این موبایل نرم افزار جعلی از طریق اینترنت با مجرم ارتباط میگیره. یک، دو، اگر از موبایل شما به دیگران پیام رفته، بله، بلافاصله به همه اونا پیام بدید که آقا من گرفتاره پیامک جعلی شدم، بد افزار شدم، این پیامی که از موبایل من اومده مجرمانه است، بهش توجه نکنید، یه هشداری بدید به بقیه. و بعد اینکه این پیامو نرم افزار آلود بد افزاری رو که نصب کردید رو موبایلتون پاک کنید.
بله،
بعضی وقتا ممکنه که این نرم افزارها برن خودشونو مخفی کنن و کاربر مهارت فنی لازم برای پاک کردن اونو نداشته باشه. موبایلتون رو خاموش کنید و به یک آدم متخصص مراجعه بکنید.
بله،
اگر که از شما پولی برداشته شده به 096380، یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر از حساب شما پولی برداشت شده بود به 096380 پلیس فتا مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا زنگ بزنید.
بله،
به صورت استانی هست این شماره تلفن، یعنی هر کسی تو استان خودش همین 096380 بگیره، فتای استان خودش جواب میده.
درسته،
اونجا از با همکاران
حکم 110 رو داره
تقریبا، بله، در حوزه سایبری پلیس فتا.
بله،
همکاران من 724 یعنی هر روز 24 ساعته پاسخگو این تلفن هستن و شما بگید و بلافاصله هماهنگ کنن و اگر که حالا با اون افسری که صحبت میکنن بهشون راهنمایی میکنه که چه فرایندی رو انجام بدن که یک، پول مسدود بشه تو حساب مجرم، یعنی امکان برداشت پول ادامه پیدا نکنه، و بعد فرایند قضاییشو طی کنن برای اینکه بتونن پولشون رو برگردونن. این پس این سازوکاری که برای این نوع از کلاهبرداری ها وجود داره.
جناب سرنگ 0912 5074 تشکر کردن از حضرت عالی بابت هشدارهای بسیار خوبی که اعلام کردید و گفتن که ای کاش من این برنامه ها رو گوش میدادم و گوش ندادم و گرفتار شدم. یه سوالی برام پیش اومد، اگر اون حساب بانکی منو دارن هک میکنن، چند تا اسمس برداشت اومد، میتونم جلو این عمل رو متوقف بکنم یا نه؟
خدمتتون عرض کنم، بله، اولین برداشتی که از موبایلتون انجام شد، بلافاصله اینترنت موبایلتون رو قطع کنید.
بله،
چون گفتم این رمز پویا رو این بد افزاره داره میخونه و مجرم ارسال میکنه. از وقتی که شما اینترنت و موبایل رو قطع میکنید، دیگه امکان ادامه برداشت رو میگیرید از مجرم، اگر که از طریق نصب برنامه موبایلی این جعلی اتفاق افتاده باشه، بعد افزار جلوشو میگیرید و بلافاصله اگر به این شماره که گفتم 096380 تماس بگیرن، امکان مسدود کردن پول هم وجود داره.
مسدود کردن،
بله، این پول فرد میره شکایت میکنه و از فرآیند قضایی، البته خیلی باید با مراجعه کنن و همکاران ما براشون محرز بشه که فرد دچار جرم شده، بزه دیده شده، تا اون فرایند رو که حالا با هماهنگی مقام محترم قضایی طراحی شده میتونن انجام بدن که این گرفتاریه حداقل پوله بهش برسه.
شماره 0900، بله بله،
بله،
0911 5074 گفتن که من دارم خیلی میخندم به کار خودم، زمانی که این اتفاق برام افتاد نظارگر ارسال و قطع پیام ها بودم و هی داشتم در مسیر میرفتم بانک که حسابم خالی شد، نمیدونستم که باید اینترنت رو قطع میکردم. جالبه برام.
بله.
این هم شنونده ای که به زهدیده واقع شده. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی ما اختصاص پیدا کرده به جرایم سایبری. مهمانان عزیز به صورت تلفنی و حضوری در استودیو محضر شما عزیزان بودن. در حال حاضر جناب سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیصی و پیشگیری پلیس فتا صحبت‌هایی رو دارن که شما شنوندگان عزیز با ما همراه باشید در خصوص جرایم فضای سایبری. خب جناب سرهنگ، می‌خوایم ببینیم که با توجه به اینکه مسائلی مطرح میشه در رابطه با تصمیم گیری که باید این حوزه قوانین رو چطوری ارزیابی میکنید؟
خدمتتون عرض بکنم جناب کیانی و شنوندگان عزیز.
بله بفرمایید. بله
ما معمولا الان خب سمت صحبت ما به مردم عزیز همونطور که گفتیم، یعنی واسه همش ما دنبال اینیم که پیشگیری از سمت کاربر در اتفاق بیفته، در صورتی که واقعیت اینه که ما باید پیشگیری به ابعاد مختلفش توجه کنیم. همطور که حضرت عالی می‌دونید اون بخشی که مربوط به کاربر هست خب اصلا آگاهیه و حوزه پیشگیری‌های اجتماعی است، ولی اون چیزی که به عنوان پیشگیری وضعی هم بالاخره در دنیا و در حوزه جرم‌شناسی بهش توجه میشه اینی که به هر حال ما سازوکارهای بروز جرم هم جلوشو بگیریم.
درسته. بله
مثال بزنم، طراحی فرایندی به اسم رمز پویا، خب این راهکاری بود برای اینکه جرم فیشینگ در مدل سنتیشو جلوشو بگیریم و یه تحقیق خیلی زیادی هم تونست موفق بشه.
بله.
یا مثلا وقتی که ما توی سازوکارهامون توی فرایندهامون امکان مثلا پرداخت اعتباری یا حتی مثلا بحثایی مثل این که خب ما چطور امکان ارسال لینک های مجرمانه را از شبکه مخابراتیمون ندیم، یا موضوعاتی مثل این که حالا ما چه سازوکارهایی توی پیام رسانها داشته باشیم برای این که جلوی انتشار گسترده و سازمان یافته لینک های مجرمانه رو بگیریم، یا مثلا ما چه سازوکارهایی تو کشور آیا داریم، آیا ما آنتی ویروس هایی داریم که به مردم پیشنهاد بدیم که مردم این آنتی ویروس ها رو رو موبایلاتون اگر نصب کنید.
خب همین جناب سر هست این بسترهای لازم.
خب همین میخوام میگم دیگه، متاسفانه نیست دیگه.
نیست.
یعنی ما کاربر متاسفانه یه بخش خیلی زیادی تنهاست.
درسته.
برای پیشگیری، یعنی ما همه بار رو هی داریم میندازیم به دوش کاربر. البته که واقعا ما تو حوزه پلیس فتا تو همین سازوکارهای گشتنی سایبریمون و رصدهامون بخش خیلی زیادی از اینا هم داریم میگیریم جلوشه ها، یعنی
بله.
حتی این مردم اصلا قبل از اینکه به مردم بره یا حتی مثلا با یک چند نفر که آلوده شدن، ما گزارش ها رو وقتی دریافت میکنیم ما با مسدود کردن اون دامنه ها جلوشو میگیریم. ولی به هر حال ما باید ابزارهای فنی و سازوکارهای فنی هم توی پیام رسان، هم توی شبکه های بانکیمون و هم توی بحث سیستم های مخابراتیمون اینها رو باید فعال کرده باشیم تا جلوی این جرائم گرفته بشه، یا اگر حتی جرمی هم اتفاق میفته دامنه جرم گسترده نشه و ما بتونیم به طور سیستماتیک و از طریق ساختارهای موجود جلوی جرم رو بگیریم، که اون بخشیست که گفتیم که ما در حوزه حکمرانی سایبری واقعا باید یک تحرک بیشتری داشته باشیم، باید مقررات گذاری و قانون گذاری بهتری و سریعتر و چابکتری نسبت به این موضوعات داشته باشیم تا عوامل و زمینهایی که باعث جرم میشن رو جلوشو بگیریم.
بله خیلی ممنونم. در استودیو جناب دکتر رضا خان میرزایی استاد دانشگاه و متخصص در جرائم سایبری حضور دارن. ایشون معتقد هستن که قوانین در این حوزه بسیار نقص دارن. آخرین وضع قانون در سال 1388 صورت پذیرفت که با توجه به فاصله زمانی تا قانون بایستی اصلاحات جدی در این حوزه انجام بشه. آقای دکتر خان میرزایی عرض سلام، وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و دام سرهنگ، مهمان شریف برنامه‌تون و ملت شریف ایران که صدای من رو میشنوه.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر چه اعتقاد داری نقص قوانین وجود داره؟
خدمت شما عرض کنم که توی حوزه سایبری با توجه به اینکه جرم سایبری همواره جرایمی است که مرتکبین جرم چند گام جلوتر از جامعه و پلیس همواره در حال حرکت هستن. با توجه به بروز شدن حوزه سایبری، روز آمد شدن بحث داده های الکترونیکی و مباحث مربوط به هوش مصنوعی که امروز به طور جدی سر تا سر دنیا رو فرا گرفته، اینها میطلبه که ما قوانین این حوزه‌مون کاملا به روز آمد بشه. منتهی مراتب همونطوری که حضرت عالی فرمودین، از سال 88 تا به امروز قوانین ما در این حوزه روز آمد نشده. اتفاقی که اخیراً برای اسنپ پیش اومد و مردم باش مواجه بودن، انتشار این داده ها، دسترسی غیر مجاز یک گروهی به این داده ها و عملا سرقت داده ها رو ملاحظه کردیم که اتفاق افتاد. حالا اگر ما بخوایم یک مثال عینی بزنیم، اگر بریم سراغ قانون مجازات اسلامی ماده 740 که داره راجع به سرقت داده ها صحبت میکنه، اعلام میکنه که اگر سرقت یک سری داده های غیر حفاظت شده اتفاق بیفته، بین 100 هزار تومان تا 20 میلیون تومان جریمه است که قانونگذار برای ارتکاب این عمل در نظر گرفته. حالا باید ببینیم آیا این مجازات کفاف جلوگیری از آیا بازدارنده است به اندازه کافی،
یعنی
متناسب با اون عمل هست، آیا انتشار یکی از این داده برای کوچکترین داده ای این به هر حال مجرمین سایبری میلیاردها تومان از این اپلیکیشن ها از مردم میتونن مطالبه بکنن، آیا 100 هزار تومان میتونه مجازات بازدارنده ای باشه برای این عمل؟ طبیعتاً خود مردم میتونن و شما قضاوت کنید که ببینیم آیا قوانین این حوزه روز آمد با بازدارنده است یا خیر.
یا خیر. جناب سر شما چه اعتقاد داری؟
بله، این همون چیزی که خامیرزای فرمودن همون گزاره‌ای است که خدمتتون عرض کردیم و شما به عنوان فرضیات فرمودید که ما واقعا متناسب با فضای مجازی حکمرانی ما واکنششون نمیده. ما جزء کشورهایی هستیم که قوانین ما همچنان جرم محور در حوزه و مجازات محور در حوزه فضای مجازی لااقل، حالا در بقیه ابعاد خیلی کار ندارم، ما در حوزه فضای مجازی داریم صحبت میکنیم. شما حتما تو اخبار میبینید که مثلا اتحادیه اروپا مثلا فلان مثلا سکوی شبکه اجتماعی یا پیام رسانه مثلا بین المللی رو مثلا چند میلیون دلار جریمه میکنه.
بله،
یه عددهای این شکلی و اینها رو به عنوان سازوکارهای تنظیمگری اونجا فعال کردن و چون قوانین خیلی کاملا شفافی دارن و تخطی از اینها برای هم حاکمیت و هم برای مردم حق دارن مستند بر قانون، ولی ما اینجا خیلی این موارد رو نداریم. یعنی مثلا فرض کنیم همونجوری که دکتران هم گفتن، نه مثلا یا بعد فرض بندازن زندان، مثلا فرض کنید صاحب یه سکوی بزرگی مثلا با چند میلیون کاربر، حالا ما بندازیمش زندان که چه اتفاقی بیفته؟ مثلا یا زندان افتادن مثلا دو ماه یا سه ماه اتفاق خاصی
رو نمیزنه. زندان خوبه، جریمه 100 هزار تومانی جریمه که اصلا
در صورتی که ما تو قوانینمون این اصلا حوزه رو بهش تعریف نکردیم یا معادل سازی نکردیم که آقا مثلا آیه فلان پیام رسان، آیه مثلا فلان برنامه موبایلی خدماتی، به خاطر اینکه شما سازوکارهای حفظ داده را رعایت نکردی، سازوکارهای پیشگیری از جرم تو فرایندت انجام ندادی، یه دفعه تو مثلا 20% 25% جرائم کشور تو اپلیکیشن تو در اتفاق میفته.
بله،
این خب این یعنی نگاه کنید جناب کیانی، ما کشور، پلیس، قوه قضاییه، سازمان زندانها، تعدیب، همه این فرایندها داره فعال میشه برای اینکه یه جرمی اتفاق میفته.
درسته.
و خود و مردم آثار روانی که به جامعه داریم تحمیل میکنیم. مثلا اصلا فرض میکنید شما توی سایت ثبت آگهی میرید یه موبایل مثلا میخواید بخرید 10 میلیون تومان. ممکنه برای خیلی ها این 10 میلیون حالا مثلا واقعا باعث نشه که زندگیشون متلاشی بشه، یا ولی به هر حال چقدر حس امنی ما این منتقل کردیم این فرد؟ رفته یه موبایلی رو میخواسته بخره، مال همسرش، مال پسرش، کاری داشته، بیعانه داده، موبایل دستش نمیرسه.
درسته.
و هیچ کسی که پاسخ بهش نمیده.
درسته.
آقا چرا این موبایل
یعنی فرمود اون فضایی که ایجاد شده یا ناامنی هایی و یک واقعا امنیت اقتصادی را هم
حالا بره پس نگاه کنیم این فرد 10 میلیونش رفته یا آثار و تبعات روانی روش با تحمیل شده، ممکنه حتی جلوی خانومش جلوی بچه‌اش شرمنده بشه می‌خواد اصلا کادویی بخره، این حالا بار داخل خانه‌شو ببین، حالا این مدیر شکایت کنه.
بله خیلی ممنونم. بله
اون برگرده پلیس و حالا اون کسی که این بستر رو در اختیار داره و این همه جرم تحمیل میشه هیچ مسئولیتی
نداره. خیلی ممنونم جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پوشکی پلیس فتا. آی دکتر خامیزه خدمت شما هستیم، حقوقدان و استاد دانشگاه در موضوعات جرایم سایبری، با ادامه توضیحات.
خواهش میکنم. عرض میکردم خدمتتون به هر حال نقص قوانین توی این حوزه یکی از مشکلات عمده مردمه و وقتی ما داریم در خصوص جرایم سایبری صحبت میکنیم، جرایمی که در بستر اینترنت، در بستر الکترونیکی داره اتفاق میفته، طبیعتاً پیگیری و رصد این جرایم هم باید توی این حوزه اتفاق بیفته. تصور کنید مردم در معرض یک بزهدیدگی قرار میگیرن توی این حوزه، مثلا یک سرقت رایانه‌ای، اهم از سرقت داده هاشون یا سرقت وجه از حساب بانکیشون. وقتی در معرض این بزه قرار میگیرن، اگر روز چهارشنبه مثلا ساعت 5 بعد از ظهر باشه، مردم باید صبر کنن تا شنبه صبح سیستم قضایی ما بازگشایی بشه، برن طبق روال معمول و سنتی تو صف قرار بگیرن که بخوان این بزه رو پیگیری کنن. وقتی یک همچین هزینه‌ای برای مردم ایجاد میشه، طبیعتاً به این سمت و سو کمتر میرن وقتی میزان بزهدیدگیشون کم باشه. یعنی خیلی وقتا ما میبینیم جرایمی که تو این بستر داره اتفاق میفته، اگر اموالی از مردم برده شده اندک باشه، قابل مسامحه باشه، ازش چشم پوشی میکنن. چرا که میبینن هزینه این پیگیری موضوع در مراجع قضایی، در مراجع اداری، رفت آمدها براشون به مراتب بسیار بالاتر از این به دست آورده ایست که میخوام به دست بیارم.
بله.
خب طبیعتاً وقتی این اتفاق میفته، رقم سیاه جرم هم افزایش پیدا میکنه. یعنی ما میزان قابل توجهی از این جرائم هست که از اساس اعلام نمیشه، رصد نمیشه، پیگیری نمیشه و مجرمین امروز ارتکاب جرم تو این بستر رو علارغم این که میتونن آورده به مراتب بیشتری از فضای سنتی داشته باشن، از جرائم سنتی داشته باشن، ترجیح میدن به ارتکاب جرم تو فضای سنتی. چرا که احتمال پیگیری اندک، هزینه های پیگیری، رفت آمد و رصد ماجرا برای مردم بسیار بالاست که این هم میطلبه که همونطور که جرم این حوزه به صورت الکترونیکی داره اتفاق میفته، رصد پیگیری به صورت آنلاین شبانه روزی و در اسرع وقت اتفاق بیفته. اینها به هر حال موضوعاتی هست و موزلاتی هست که در این حوزه وجود داره و طبعا بایستی هم بسترهای قانونگذاریش هم بسترهای اجراییش فراهم بشه که هم میزان رقم سیاه این جرم کاهش پیدا کنه و همین که مردم احساس ناامنی در جامعه نداشته باشن، چون طبیعتا احساس ناامنی که از این جرایم توی جامعه اتفاق میفته به خاطر فراگیر بودن این بستر به مراتب بیشتر از یک جرمی است که توی یک کوچه از یک محله این شهر اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم جناب دکتر رضا خامیرزاده، حقوقدان و استاد دانشگاه، جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا. به دقایق پایین نزدیک شدیم، در حد چند ثانیه به فرواز جناب سرهنگ.
توی چند ثانیه من یه بار دیگه همه شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم که در انجام فعالیت‌های سایبریشون و حالا به خصوص تراکنش‌های مالی تو فضای مجازی دقت بکنن و یه خورده این سطح نگاه انتقادیشون رو افزایش بدن.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی ما رو همراهی فرمودید، سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر که فردا در خدمت شما خواهیم بود، همه شما رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان مهربان، مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. روزگارتون شیرین، دلتون گرم و پر از امید. هجدهمین روز از دیماه با شما هستیم با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. هومن مرادی امروز تهیه کننده ماست. صدا بردار فرزاد محمدی راد. من هم گوینده این بخش سید محمد اطهری. تا دقایق دیگر شما عزیزان گفتگوی اقتصادی امروز رو میشنوید به مدت 70 دقیقه. پانزده و چهل دقیقه میان برنامه عقیق با موضوع عفاف و حجاب. پانزده و پنجاه دقیقه میان برنامه در ساحت خورشید. امروز هم در ساعت 16 شنونده برنامه ساعت 24:01 دقیقه هستید به مدت 54 دقیقه. زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:27 دقیقه است. پس از پخش اذان و مناجات برنامه 6 در 2 رو از رادیو گفتگو خواهید شنید به مدت 75 دقیقه. ساعت 19 بدون خط خورده. در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو از رادیو گفتگو میشنوید به مدت 54 دقیقه. میان برنامه ترنم حکمت ساعت